أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. گرچه در آیه سوره مبارکه بقره که فرمود ورنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من اموال و انفس و ثمرات و بشر الصابرین، اونجا تا حدودی مسئله امتحان بازگو و بررسی شد، اما شاید بعضی از نکات اونجا مطرح نشده باشد یا فعلا در اذهان نباشد، ذکر بعضی از اون نکات بد نیست. و این است که اصل ابتلا که از ماده بلاست و بلا یعنی فرسوده کردن، آدم وقتی یه لباسی رو چند سال بپوشه این لباس بلا و کهنگی پیدا میکنه، کهنه میشه. بلا یعنی کهنگی، ثوب بالی یعنی لباس فرسوده. اگر کسی لباسی را چند سال بپوشه این ثوب میشه بالی و کهنه و فرسوده، و صاحب این لباس کاملا از وصف این لباس باخبر است که آیا رنگش ثابت است یا نه، زود میره یا نه، پارچه دوام داره یا نه، قابل اتوس یا نه، اگر لکه‌ای برداشت لکش زود پاک میشه یا دیر پاک میشه، همه خصوصیاتی که در یک لباس هست، شخصی که چند سال این لباس را پوشیده، این قبا را مثلا پوشیده، او را کهنه کرده، به همه خصوصیات این پارچه آگاه است. این خاصیت ابتلای ثوبی است که ثوب بالی میشود، یعنی کهنه میشود. این معنای لغوی. در تعبیرات عرفم وقتی کسی بخواهد بگوید من چندین سال با او رفاقت داشتم و از اوصاف او با خبرم، میگوید من کهنش کردم، یعنی چندین سال با او معاشرت کردم و از او با خبرم. این هم دو مطلب. از جمع اون تعبیر لغوی به این تعبیر عرفی به دست میاد که در موقع امتحان اون امتحان کننده تا انسان را فرسوده نکند گوهرش ظهور نمی کند که این چه گوهری دارد. این است که گفته شد فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در زیر و رو شدن حالات گوهر افراد مشخص می شود. گاهی با زشتی ها، با حوادث ناگوار، گاهی با حوادث گوارا، گاهی با مقام و نسب، گاهی با عزل و رفع پست، گاهی با دادن مال، گاهی با گرفتن، گاهی با دادن فرزند، گاهی با گرفتن، گاهی با شهرت، گاهی با خاموشی، با همه اینها در همه شرایط امتحان می شود. تا خوب انسان فرسوده بشه بعد گوهرش مشخص میشه. تا انسان بالی نشه، فرسوده نشه در کشاکش امتحان، گوهرش ظهور نمی کنه. اینه که ذات اقدس اله به اولیای کودکان فرمود اگر خواستید اموال ایتام را به اونها بدید قبل از بلوغ که نمیتوانید، بعد از بلوغ اگر چرونچه این رشید بود میتوانید اموال یتاما را اینا بدید و به تلول یتاما اینا را کهنه کنید، چندین بار بیازمایید در خرید و فروش و مانند آن، اینا را بررسی کنید، اینا را کاملا فرسوده کنید ببینید اینا لائقند یا نه. و ابتلو این است. همین معنا با حفظ این خصوصیات اصلی در امتحانهای الهی هست. ذات اقدس الهی بشر را در شرایط گوناگون می‌آزماید تا کهنه کند، خلاص فرسوده بشد انسان، بعد گوهرش مشخص می‌شود که چه خواهد بود. این میشه معنی امتحان. چون معنای امتحان این است، لذا خدا فرمود ما انسان را برای آزمون خلق کردیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما چون میخوایم او را امتحان کنیم، او مبتلای ما بشود، او را از مجاری ادراکی و همچنین تحریکی برخوردار کردیم که خوب او را بیازماییم. لذا وقتی که میخواد بیازماید، در شرایط گوناگون بیازماید. بعضی ها در حال فشار و مصیبت خوب از عهده امتحان برمیان، صبر خوبی دارن، ولی وقتی به رفاه و امکانات رسیدن شکر بدی دارن، شکور نیستن گرچه صبورن. بعضی ها در مواقع امتحان خوش که به اونها امکانات مالی داده می شوند، امتحان خوبی پس می دن، یعنی شکر خوبی دارن، به جا صرف می کنن، در راه حرام صرف نمی کنن، اهل اسراف و اسراف نیستن و مانندان. ولی اگر به تنگ دستی بیفتن نمی توانن صبر کنن. ذات اقدس اله همه را در شرایط گوناگون امتحان میکند. لذا اصل آفرینش انسان را با امتحان در سوره مبارکه هل اتی علی الانسان حین من الدهر یاد کرد. هل اتی علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا و مانند. در سوره مبارکه هل اتی آیه 1-2 به بعد، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی و جعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفور. برای آزمون فرمود ما انسان را در زمینی زندگی دادیم که این زمین را مزین کردیم به انواع نعمتها. در سوره مبارکه کهف آیه 7 این چنین فرمود، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. ما انسان را در کلاس امتحان گذاشتیم، یعنی در روی زمینی قرار دادیم که زمین را مزین کردیم. او اگر عاقل باشد بین زینت الارض و زینت الانسان فرق می‌گذارد، اگر فریب بخورد فرق نمی‌گذارد. ما اون چه که در روی زمین قرار می‌گیرد، خواه رو اصول صنعت خواه رو اصول طبیعت، هیچ کدام اینها زینت الانسان نیستن، اینها زینت الارضن. و اگر هم دسترسی پیدا کرد به منظومه های شمسی راه یافت، در جهان ستاره ها هم باید بداند که انا زینا السماء بزینت الکواکب، این ستاره ها هم بالاخره زینت السماء هم نه زینت الانسان. پس اگر یه روزی انسان قدرتی داشت و قصرهایی ساخت که لم یخلق مثلها فی البلاد، یا باغهایی داشت که گفت ما از اون رو انتبید هازهی ابدا، یا اگر سفر آسمانی کرد و در منظومه های شمسی هم اونجا صاحب باغ و راغ و شاد شد، در همه این اطوار باید بداند که هیچ کدام از موجودات زمینی و موجودات آسمانی زینت الانسان نیستن. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم. حالا اگر کسی توانست یه باغ خوبی تهیه کند، یه خونه خوبی بسازد، یه فرش خوبی بسازد تهیه کند، همه اینها زینت هست، اما اون منطقه از زمین که آباد شد با وسیله باغ یا خانه یا فرش، اون قسمت از زمین مزین شد، نه صاحب خانه. بعدم فرمود اینا پژمرده می شود. حالا اگر چون چه توانست چند تا ستاره ای را هم به نام خود سبز بدهد، باز هم این زینت و سما است نه زینت و الارض. انا زینا السماء به زینت دل کواکب، نه زینا الانسان. بر فرض هم انسان مالک شمس و قمر هم بشود، باز مزین نشده. زینت الانسان همان است که در سوره حجرات مشخص کرد، فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پس زینت الانسان همون ایمان است بلا غیر. فرمود ذات اقدس اله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پس ایمان میشود زینت الانسان بلا غیر. هرچه بیرون از محدوده جان آدمی است به حساب زینت انسان نخواهد آمد. در موقع امتحان اون که عاقل است بین زینت الانسان و زینت الارض فرق می‌گذارد، بین زینت الانسان و زینت السما فرق می‌گذارد. اون که عاقل نیست به دام زویل للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره می افتد، بین زینت الارض و زینت الانسان فرق نمی گذارد و زینت الارض را زینت انسان می پندارد و خود را مزین می کند. فخرج علی قومه فی زینته، این چنین می شود. در حقیقت اون مرکوب مزین شد، اون لباس مزین شد، نه قارونی که خرج علی قومه فی زینته. امتحان برای آن است که انسان درست این راه ها را تشخیص بده، چیزی که بیرون از جان اوست او را زینت خود نپندارد و چیزی که در درون ذات خود اوست او را زیور بپندارد بلا غیر. مسئله بعدی آن است که اون در همه اوائل سوره مبارکه آل عمران بحث شد که اگر هم شیطان مزین هست، شیطان از مجاری قدرت ذات اقدس اله هست، در حد امتحان داره این کارها رو میکند، مگر اینکه کسانی تحت ولایت شیطان باشند که خداوند شیطان را بر اونها مسلط کند و بفرماید به اینکه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. خب میخواد گوهر افراد مشخص بشود، وگرنه ذات اقدس اله جز لطف چیزی دیگری ندارد. گوهر بد بدان معلوم بشه، گوهر خوب خوبان هم معلوم بشه. لیمیزن لال خبیث من الطیب، تا امتحان نشه خوبی خوبان روشن نمیشه. همه انبیا و اولیا و مردان الهی به وسیله امتحان به این مقام منی راه یافتن و راه برای دیگران هم باز بود، ولی به سوی اختیار خود تیره کردن. اگر امتحان نباشد بین عاقل و جاهل فرقی نیست، بین مهذب و ملوث فرقی نیست. این امتحان است که لیمیز الله الخبیث من الطیب، امتحان چیز بسیار خوبی است. مطلب دیگر آن است که در بحث دیروز آیه سوره انبیا اشاره شد که فرمود ما انسان را نبلوکم به شر و الخیر فتنه. در سور دیگر هم همین مسئله هست که ما گاهی با حسنات انسان را میازماییم تا ببینیم شاکر است یا نه، گاهی با سیئات میازماییم ببینیم صابر است یا نه، گاهی در جمع غافلان انسان را میازماییم ببینیم ذاکر است یا نه، گاهی در جمع جاهلان میازماییم ببینیم اهل فکر و علم است یا نه. مسئله شکر، مسئله صبر، مسئله فکر، مسئله ذکر، همه اینها در شرایط گوناگون امتحان می شود تا انسان شکور صابر ذاکر از غیر اینها مشخص می شود. رضا می فرماید به این که ما بلوناهم بالحسنات و السیئات، نه تنها با سیئات می آزماییم بلکه با حسنات هم اینها را گاهی با حسنات گاهی با سیئات. آیه 168 سوره اعراف این است که و قطعناهم فی الارض و من منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. گاهی با خوبی ها اینها را می آزماییم بلکه برگردند شاکر باشه، گاهی با ناگواری و دشواری اینها را امتحان میکنیم بلکه در اثر صبر برگردند و صابر باشند. در همین سوره اعراف آیه 163 جریان قوم یهود را بازگو میکند. فمود واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم به ما کان یفسقون. اینا که در کرانه اون دریا زندگی میکردن امتحان شدن به این که روز شنبه صید نکن، این تکلیف الهی بود که شنبه تعطیل باشه صید نکن. اینا میدیدن روز شنبه که صید نمیکنن ماهی ها شارعن یعنی بارزن، شرعن یعنی بارزینن، همه ماهی ها به دم دست به دم تور میان، نزدیکن، فراوانن، زیادن. اما روز یک شنبه به بعد ماهی فراوان نیست. خداوند فرمود ما اینها رو امتحان کردیم، از اون طرف گفتیم روز شنبه صید نکنید، از اون طرف ماهی ها روز شنبه فراوان دم دست بودن. و یوم لا یسبتون لا تعتیهم، روزی که روز سبتشون نیست، روز تعتیلشون نیست، روز کار هست، ماهی فراوان نیست. ما اینا رو اینجور امتحان کردیم. خب ماهی ها بر اساس آیه سوره یورس که سوره هود که ما من دابت الله و آخذ به ناصیته ها، هر جنبنده بخواهد در هر شرایطی حرکت کند زمام او به دست ذات اقدس اله است. کی ماهی ها رو جلو میاره و در روز تعطیلی اینا رو فراوان نشون میده؟ کی اینها رو در روز کار دستور میده یه قدری فاصله بگیری؟ همون ما این کار رو کردیم دیگر. ما از این طرف به اینها میگویم روز شنبه صید نکنید، در روز تعطیلی صید نکنید، از این طرف در روز تعطیلی ماهی ها هم فراوانن. اینا امتحان شدن و یه عده‌ای در امتحان ناکام موندن، آمدند و با حیله شرعی بالاخره روز شنبه از ماهیام استفاده کردن. اونم باز امتحان هست، یعنی تمام اجر در دنیا داده نمیشه. هر چیزی که در دنیا نصیب انسان شد ولو نسبت به گذشته اجر و پاداش باشد، نسبت به آینده امتحان است. اگر چیزی را خدا به انسان داد این تمام اجر نیست، تمام اجر فقط در قیامت است که انما توفون اجورکم یوم القیامه، که اونجا اجر است و حسابی و اعمالی دیگه در کار نیست. اما در دنیا هر چه به انسان برسد بالاخره همراه با یک تکلیف است که امتحان است. مسئله دیگر آن است که اگر چرون چه مشابه این را در جریان صید محرمان فرمود. فرمود لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حال احرام صید بر شما حرام است. خب اینهایی که در حال صید احرام صید در این حرام است، نیازمندم هستن به مواد غذایی. از اون طرف هم ذات اقدس اله میفرماید ما در حال احرام شما را امتحان میکنیم، ولنبلون نکن به شیء من الصید که تناله ایدیکم و رماحکم. خب از اون طرف میفرماید در حال صید لا احرام لا تقتلوا الصید و انتم حرم، وقتی محرمید صید نکنید. از اون طرف آهوان بالای کوه را دستور میدهد که به دامنه کوه سرازیر بشوند، به تیررس اینها یا دسترس اینها قرار بگیرند تا اینها را بیازماید. وگرنه کسی که محرم شد و صید بری بر او حرام شد و صید در دسترس او نیست، موفق شدن در این امتحان کار سهل است. اونجا امتحان دشوار است که انسان نیازی به مواد غذایی داشته باشد، به بهترین غذاها که همون گوشت‌های حیوانات مثل آهو اینهاست در دسترس باشد و در تیررس باشد و اون نکند. پس از این طرف می‌فرماید لا تقتلوا الصید و انتم حرم، از اون طرف می‌فرماید ولنبلونکم بشیء من الصید به قدری که تناله ایدیکم و رباحکم، با دستم میتونید بگیرید، این میشه امتحان. خب پس در موارد امتحان گاهی به امور گواراست، گاهی به امور ناگوار. این هم امتحان است نسبت به گذشته، هم اگر کیفر است نسبت به آینده. اگر بد بود، اگر خوب بود فقط امتحان است، اگر انسان خوبی بود فقط امتحان است، اگر انسان بدی بود فبه ما کسبت ایدیکم است. اما ذات اقدس اله میفرماد به این که ما اینها رو میگیریم فلولا از جا هم بعضونا تدرعو، در همین زمین است. میفرماد به این که ما اینها رو در فشار قرار دادیم، چرا اینها تضرع نکردن؟ ما اصلا برای اینکه اینها به یاد حق بیفتند و تضرع کنن اینها رو در فشار آوردیم، دیدیم که نه لائق فشار نیستن، فشار را از اینها گرفتیم، نعمتهای فراوان به اینها دادیم، اضافرهو به ما اوتو، تا کاملا پروار شدند و در نعمت غرق شدند اخذناهم بغتة. ما بهترین نعمت را به اینها دادیم که اینها بگوین یا الله، دیدیم لائق نیستن. این فشار نعمت الهی است. فهمود فلولا جا بعض تزرع جا هم بعضونا، وقتی بعض ما آمد چرا ناله نکردن، چرا تزرع نکردن؟ دیدیم لایق نیستن، اینا رو به حال خودشون رها کردیم و بعد در بهبه نعمت اینا رو گرفتیم. علایال ابتهان در همه این موارد هست. بعضی از موارد را ذات اقدس اله خیلی روشن ذکر میکنند. می‌فرماید به این که وقتی به ذلقرنین این همه نعمت رسید، یا وجود مبارک سلیمان اون همه نعمت رسید، گفت این نعمت را خدا به من داد تا ببیند من شاکرم یا نه. در باره سلیمان سلام الله علیه آیه 40 سوره نمل این است، وقتی فرمود به این که ایکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین، قال کذا و کذا فلم وقت قبل ان یرتد الیک طرفک فلم ما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. خب این فضل خداست که نصیب ما کرده است تا ما را امتحان کند، ببیند ما شاکریم یا نه. اون فشارها برای روشن شدن صبر است و این خوشحالی ها برای روشن شدن شکر. پس معلوم می شود گاهی ذات اقدس اله کسی را که در حد سلیمان سلام الله علیه است به وسیله اون مقامی که یکی از شاگردان او میگوید انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، می آزماید. این میشه امتحان الهی. در بخشای دیگر اینا خوب از عهده امتحان برمیان، عده دیگر توان اون را ندارن. پس امتحان گاهی به صورت ورنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس و ثمرات است، این به حوادث ناگوار. گاهی در حد هازا من فضل ربی است لبلونی اشکرم اکفر است، این درباره حوادث گوارا. مقامات اجتماعی هم باز به شرح ایزند. در پایان سوره انعام آمده که آخرین آیه سوره انعام این است: و هو الذی جعلکم خلائف الارض فرفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم. این تفاوتی که در جامعه هست، بعضی رئیسن بعضی مرعوس، نه روی لیاقت ذاتی رئیس است نه روی محرومیت ذاتی مرعوس، گاهی عوض می شود. این رفع بعضکم فوق بعض درجات، این لیبلوکم است، هم لیبلو الرفیع را هم لیبلو الوزیع را، برای هر دو امتحان است. ببیند این صابر است یا نه، اون فخر فروش است یا نه، برای هر دو امتحان است. بله، یعنی این که در این منزل او را قرار داد، این جعل الهی است. این که او را در این حد قرار داد، رفع بعضکم فوق بعض، یه عده را در پایین قرار میدهد، یه عده را در بالا قرار میدهد. اینا این چی نیست که کار به دست غیر حق تعالی باشد. این نظم، نظم امتحانی است، نظم پاداشی در بهشت است که لهم درجاتون یا غرفون مبنیه و امثال ذلک. اما نظم دنیایی نظم آزمونی است. رفع بعضکم فوق بعضن درجات لیبلوکم فی ما آتاکم، در هر دو حال. پس امتحان در همه شرایط هست و گوناگون هم هست. منتها اون چی که در سوره مبارکه بقره آمد مخصوص حوادث ناگوار است، در موارد دیگر آم. اما آیه محل بحث که می‌فرماید بر تبلون فی اموالکم و انفسکم و تسمعون، این ناظر به امتحان به حوادث ناگوار است. حالا یا ناگوار تشریعی، مثل این که بر انسان پرداخت بعضی از مسائل مالی واجب است، بر انسان شرکتی در جنگ ها لازم است، اینا تشریعی است. یا تکوینی است، نظیر مصائبی که بر مال و جان وارد می شود. آیه سوره بقره که فرمود ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، این ناظر به اون حوادث و امتحانات تکوینی است غالبا. اما این که فرمود ولتبلون فی اموالکم و انفسکم و تسمعن من الذین، هم تشریع را شامل می شود هم تکوین را، ولی تشریعش بیشتر به ذهن می آید، برای اینکه در فضای همون جنگ احد یا بعد از احد هست و مزیل هم هست به این جمله، محفوف است به این جمله بده تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، که اینها یه آزمون های تشریعی است. یعنی شما از اون جهت که مسلمانید مورد هتک و اهانت و افک و امثال ذلک هستید، اینها آزمون های تشریعی است، هر دو را شامل می شود. مطلب دیگر اون است که این ور تسمعن من الذین اوتوا کتاب، که یک جنگ روانی است و حوادث نفسانی است، اگر زیر پوشش و انفسکم باشد، یعنی لتبلون فی اموالکم و انفسکم، این انفسکم این مسائل جنگ روانی را هم شامل بشود، تحمل اهانت ها را هم شامل بشود، اومد این از باب ذکر خاص بعد از عام، چون اهمیتی داشت یاد شده است. و اگر منظور از اون انفسکم خصوص مسئله جهاد و امثال جهاد باشد، این ولی تسمعون من اللذینه یه مطلب جدیدی است که بر اون مطلب قبلی عطف شده است، از باب ذکر خاص بعد از عام نیست. مسئله نفس را در سوره مبارکه 47 که به نام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، اونجا هم یاد کرده است. در آیه 4 سوره 47 این است که فرمود خداوند اگر بخواهد میتواند از دشمنان دین انتقام بگیرد، ولو یشاء الله لانتصر منهم، لانتصر یعنی لانتقم منهم، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، شما را با یکدیگر امتحان میکند، بعضی را زمینه بلوا و امتحان بعضی دیگر قرار بدهد تا ببیند شما چه میکنید، وگرنه خدا میتواند، چون کتب الله الاغلبن انا و رسولی، میتواند دشمنان دین را منکوب کند، ولی شما را میخواد بیازماید که دین به دست شما زنده بشود. این که فرمود بر تبلون نفی اموالکم و انفسکم، اگر منظور از این انفس همان مسائل تشریعی باشد که در سوره 47 آمده، اون ولی تسمعن من اللذینه یه امر خاصی خواهد بود. اگر اعم از تشریع و تکوین باشد، اعم از روانی و غیر روانی باشد، دیگه اون ذکر خاص بعد از عام نیست و ذکر خاص بعد از عام است و برای اهمیت یاد شده. در موارد دیگر این کلمه بلوا و ابتلا را با انهای گوناگون ذات اقدس اله یادآور شد. خب حالا این محور بحث مسئله ابتلا و موارد ابتلا و فواید ابتلا و امثال ذلک، هیچی در جهان نیست مگر اینکه ابتلا و امتحان الهی است، حتی برای انبیا و اولیا. هر مقامی که ذات اقدس اله به اینها داده است جز نعمت هاست، ولی تسالون یوم ازل عین نعیم شاملش می شود این به اطلاق، و اینها باید از عهده امتحان بر بیان. اما اینکه فرمود شما در این گونه از موارد صابر و باتقی باشید، برای آن است که در موقع امتحان یه وقت از انسان زود از جا در می رود، در امتحان موفق نخواهد بود، ولو نسبت به کافران. البته برای تسمعون نمن الذین اوتول کتاب من قبلکم من الذین اشرکو ازن کسی را، اما شما چیکار بکنید؟ بعضی از شما هم مستقیما مقابل مثل بکنید، بعضی از کارهاست که اصلا مقابل مثل ندارد، نظیر قذف. اگر زید عمرو را قذف کرد، عمرو نمیتواند زید را قذف کند. بعضی از کارهاست که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب در مسائل جنگ وقتی نوبت به جنگ رسید، مسئله قاتلوهم حتی لا تکون فتنه است، ولی یجدوا فیکم غلظه است، اشد و علی الکفار است و ماننده، اون مال مسئله جنگ است. اما قبل از اینکه مسئله جنگ برسد، در موارد امتحانهای ابتدایی، در مسائل آزمون روانی و غیر روانی، وظیفه مسلمین چیست؟ وظیفه مسلمین آن است که اگر یک فحش شیدن فوراً فحش بگن، یا این تصبر و تتهوف نزال که به نزب الامور است. صبر معنیش سکوت نیست، چون اگه کسی ساکت باشد که دشمنان دین با او کاری ندارد. صبر برای انسان مقاوم است، یک کسی که در میدان است با او کار دارد، و اگر کسی که منزوی است که کسی کار او ندارد. خب گرچه وقتی نوبت به جنگ رسید اشد دال کفار باشید، ولی یجدو فیکم غلظه باشید، شرد هم باشید، قاتلو هم باشید، حتی لا تکون فتنه، اشد دال کفار باشید، جاهد الکفار و المنافقین باشید و مانند آن. اما قبل از اینکه به مرز جنگ برسد، شما به مجرد شنیدن اذیت و آزار از لسانی یا غیر لسانی فوراً باید مشتعل بشوید، یا راه بهتری هم دارد؟ البته راه بهتری هم دارد. در پایان سوره مبارکه اسراء، پایان سوره مبارکه نحل نرسیده به سوره اسراء، اون آیش این است، آیه 126 سوره اسراء این است که وین عاقبتم فعاقبوا بمثل با عاقبتم به. شما اگه خواستید عقاب کنید، عقوبت کنید، به اندازه‌ای که رنج دیدید معادل اون عقوبت کنید. اما ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اگر اهل صبر باشید و دست از عقوبت بکشید این بهتر است. اگر بخواهید مقابله به مثل کنید این عدالت است، چون من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگر خواستید از باب اذا مروا باللغو مروا کراما باشد، این بالاتر از عدل است که احسان است، که ان الله یامر بالعدل والاحسان، که احسان بالاتر از عدل است. اگر کسی در عدل موفق شد، اونگاه دست به احسان میذارد. اگر کسی در کلاس عدل موفق نشد، سر از احسان در آورد، این دارد اسراف میکند، خیال کرده احسان میکند. انسان اول باید در سن عدل بالغ بشود، وقتی کاملا عادل شد، اونگاه از اونجا میتواند به بالاتر از عدل که احسان است سر در بیاورد. در همین آیه پایانی سوره اسراء فرمود لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، که میشه عدل. اما لئن صبرتم لهو خیر للصابرین، که میشود احسان و بالاتر از عدل است. حالا شما اگر یه اذیتی از دیگران شنیدید، باید نستوهانه مقاومت بکنید، در او حرفی نیست، اما با فحش و دهنکجی یا نه ادفع بالتی هی احسن، یا نه قول له قولا دینا، یا نه قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. طبق این آیات نشون میداد که انسان اول کریمانه برخورد کند اولاست. اگر برخورد کریمانه سودی نکرد، اونگاه نوبت به ولیجدوا فیکم غلظه میرسد، چون که موسی و هارون علیه السلام همین کار را کردند، چون که وجود مبارک پیغمبر صلی الله همین کار را کرده است. ولی تا به اون نصاب برسد، مسئله صبر است، که انسان اگر صابرانه این مسائل را تحمل بکند، وقتی هم که به مرحله اشد و علی الکفر رسید، اونجا هم موفقانه پیروز بشود. والحمدلله رب العالمین.